العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به مشتق در مشتق بحث و عنوان بحث این است که اگر یک ذاتی تلبس به یک مبدعی پیدا بکند حالا این تلبس ذات به مبدع یعنی چه؟ سه چیز ما اینجا داریم: یک ذات، یک مبدع و یک تلبس. مثلا زید در حال نوشتن است، اینجا ذات این زید، مبدع نوشتن و تلبس این که این زید در حال نوشتن باشه. اگر یک ذاتی تلبس به یک مبدعی پیدا کرد، بحث این است که در همون حالی که مشغول به مبدع و متلبس به مبدع است، اینجا استعمال اون عنوانی که نشان دهنده اشتغال او به اون مبدع است، مثل کاتب، استعمال کاتب برای این ذات یک استعمال حقیقی است. یعنی این زید حقیقتا الان مشغول کتابت. در این بحثی نیست که الان که مشغول نوشتنه به او عنوان کاتبون اطلاق میشه. همچنین اگر بخواهد شخصی و ذاتی در آینده تلبس به یک مبدع پیدا کنه، مثلا از فردا شروع کند به نوشتن، این که الان اطلاق کاتب به او بشود، این هم اطلاق مجازی است بدون تردید. اینا مورد اتفاق. یعنی ما به اعتبار این که از فردا علیکم السلام زید شروع می کند به نویسندگی، ما از الان به او بگیم زید کاتب است، مثل اینایی که بچه هاشون در دانشگاه قبول میشه، از همون روزی که قبول میشه هنوز سر کلاس نرفته بهش میگن دکتر و مهندس، که این اطلاق مسلم یه اطلاق مجازی است. پس دو مسئله مورد اتفاقه: یک، این که اطلاق عنوان مشتق بر ذاتی که متلبس به مبدع است، فلحال این حقیقی است. استعمال مشتق در ذاتی که آینده متلبس به مبدع می شود. الان استعمال الانه، استعمال مشتق الان در مورد ذاتی که بعدن متلبس به مبدع می شود استعمال مجازی است. انما الکلام در این که ما برای ذاتی که قبلن متلبس به مبدع بوده و الان متلبس نیست، ما بخوایم الان مشتق را بر او استعمال کنیم. مثلا کسی در گذشته ایام نویسنده بوده، کاتب بوده، ولی از یک سال پیش به این طرف دیگه نویسندگی نمی کند، ما الان به او بگیم نویسنده است، الان مشغول کتابت نیست. اما الان بخوایم لفظ کاتب را برای او استعمال کنیم، از این تعبیر می کنند که میخوام ببینیم استعمال مشتق در من قضا عنه تلبس، در چیزی که تلبس به مبدا از او منقضی شده و پایان یافته، استعمال مشتق در من قضا عنه تلبس آیا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز؟ پس خوب عنایت کنید، بحث ما در مشتق و نزاع ما در مشتق فقط در این است که آیا اگر لفظ مشتق را ما استعمال کردیم در ذاتی که قبلن متلبس به یک مبدعی بوده، اون مبدع یا کتابت یا ضربه یا اصل هر چی هست، اگر ما لفظ مشتق را در ذاتی که قبلن متلبس به یک مبدعی بوده استعمال کردیم، استعمالمون الانه، الان اگر خواستیم استعمال کنیم آیا این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ و الا استعمال لفظ کاتب در همون زمانی که در گذشته مشغول نوشتن بوده، اون موقع استعمال مسلم حقیقی بود. یا استعمال لفظ کاتب برای فردا، اگر فردا بخوایم استعمال کنیم لفظ کاتب را در مورد زیدی که نویسندگی می کند، اونم مسلم حقیقته. نه، استعمال همون فردا باشه، از فردا بش بگیم کاتب، اون استعمال مسلم حقیقته. بحث در اینه امروز الان بخوایم به اعتبار اینکه فردا میخواد نویسنده بشه بگیم کاتب، میگیم این استعمال مجازی، همه اتفاق دارن. اما در مورد گذشتش اختلاف، اگر قبلن کاتب بوده الان مشغول نوشتن نیست، بخوایم بهش بگیم کاتب، این محل بحثه که این آیا به نحو حقیقی است یا مجاز. یه تعبیر دیگه هم میکنن، میگن آیا مشتق حقیقت در خصوص ما طلب و سبل مبدع فلحال، یعنی استعمال مشتق در مورد ذاتی که متلبس به یک مبدعی است، فقط در اون زمانی که مشغول اون عمله و متلبسه، فقط در اون زمان حقیقته، یا اگر قبلا هم متلبس بود و تمام شد و منقضی شد تلبس، استعمال مشتق در اون ذات الان آیا به نحو حقیقی است یا مجازی؟ پس اصل بحث معلوم شد. ایشون می فرماید قبل از این که ما وارد در بحث عرض به حضور شما مشتق بشیم و به اقوال رسیدگی کنیم و ادله رو به اصطلاح مورد ارزیابی قرار بدیم، این بحث را به عنوان، یعنی بحث‌هایی را به عنوان مقدمه باید ذکر کنیم. اما مقدمه اول راجع به معنای مشتق. پس ببینید، ما تا حالا محل نزاع را تحریر کردیم که محل نزاع و دعوا در بحث مشتق سر چیه. این خیلی مهمه که ما در هر بحثی اول اون محل دعوا را دقیقا معلوم کنیم، چه چیزیست که مورد نفی و اثبات قرار میگیره. خب برای این که به این نزاع خوب رسیدگی بشه، یه مقدماتی را ایشون میفرمایند که حالا این مقدمات را باید ببینیم چجوریست. مقدمه اول در مورد معنای مشتق. اصلا مشتق یعنی چه؟ آیا مشتق در این بحث به معنای همان چیزیست که ما در صرف و نحو میخوندیم، در ادبیات میخوندیم؟ آیا اینجا مشتق به همون معناست یا معنایی متفاوت از اونجا داره؟ مشتق را اینطور معنا کرده اند: ما یؤخذ من المبدأ، هر چیزی که از مبدأ اخذ بشه. میگن مثلا ضرب و مشتقات ضرب، یعنی هر آنچه که از ضرب، از زاد، را و با عکس بشه، از فعل ماضی گرفته، از فعل مضارع گرفته، امر، نهی، اسم فاعل، اسم مفعول، همه اینا میشه مشتقات ضرب. خب این معنای از مشتق یه معنای عام میداره. ضربه رو میگیرد، یضربه رو میگیرد، ضاربون رو میگیرد، مضروب رو میگیرد، ضراب رو میگیرد، خب اضرب رو میگیرد، لا تضرب رو میگیرد، همه اینا میشن مشتقات ضرب. یه معنای بسیار عام و وسیعی داره، شامل افعال، ماضی، مضارع، امر، نهی. اما مشتق در اینجا به این وسعت نیست. مشتق در محل بحث ما شامل افعال نمیشه، شامل فعل ماضی، مضارع، امر، نهی و به معنای ما یؤخذ من المبدع نیست. کل ما یؤخذ من المبدع نیست. پس چیه مشتق؟ میگه مشتق در اینجا اون چی که محل بحث ماست، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه یا مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، اینا فقط در محل بحث ما داخلن. ما وقتی میگیم مشتق آیا حقیقت در من قضا انه تلبس بالمبدع هست یا نیست، فقط منظورمون ایناست، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت و امثال این. بنابراین افعال از دایره بحث ما به کلی خارجه. این عرض به حضور شما نکته‌ای که اینجا می‌فهمم. یعنی چی؟ ما اگر بخوایم یه وجه مشترکی برای مشتق در اینجا ذکر بکنیم، میگیم کل ما جرا علی الذات، هر چیزی که یه ذاتی داشته باشه، جریان بر ذات داشته باشه، یه چیزی باشه که با ذات اتحاد و ارتباط داشته باشه. ادب در ادبیات میگفت مشتق کل ما یؤخذ من المبدا، لذا شامل فعل ماضی و مضارع و امر و همه اینها هم میشد. اما اینجا ما مشتق را اینطور معنا نمی کنیم، ما مشتق را میگیم عبارت هست از چی؟ مشتق عبارت هست از کل ما جرا علی الذات و یتحد مع الذات، هر چیزی که متحد با ذات باشه، یعنی یک ذاتی باشه که بتونه با اون منطبق و متحد باشه. حالا اتحادش یا به نحو اتحاد صدوری باشه، مثل ضاربون که ضرب با این ذات در وجود این شخص اتحاد پیدا میکنن، یا حلولی باشد مثل ابیض که ذاتی با بیاض متحد میشود، یا اعتباری و انتزاعی باشه مثل مالکون، عنوان مالک این با یک ذاتی به نام زید متحد شده، یعنی میم و لاف و لام و کاف این آمده با این ذات متحد شده، شده مالک. پس مشتق در اصطلاح این بحث در علم اصول کل ما یؤخذ من المبدع نیست، بلکه کل ما جرا علی الذات و یتحد معه. این هم معنای مشتق. اما بعضی از بزرگان صاحب فصول آمده گفته است که مشتقی که در محل نزاع اینجا داخله فقط اسم فاعل. ببینید طبق نظر آقای آخوند کل ما جرا علی الذات ها شامل اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، همه اینا داخل در نزاع بحث مشتق میشن. اما صاحب فصول آمده گفته فقط اسم فاعل و چیزهایی که نزدیک به اسم فاعلن، مثل مثلا صفت مشبهه که معنای اسم فاعل، گفته اینا فقط داخل در محل نزاع هن، بقیه همه خارجن. حالا چرا؟ اینو بخونیم تا ببینیم که حرف آقای صاحب فصول چیه. از سالس عشر انهو اختلفو فی ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال. می فرماید اختلاف در این واقع شده که آیا مشتق حقیقت است، یعنی استعمال لفظ مشتق در چی؟ در خصوص آن چیزی که متلبس به مبدأ است فی الحال. این جمله را اگه بخوایم سادش کنیم، ما یعنی یک ذاتی که تلبس به مبدأ دارد، مبدأ مثل ضرب، مثلا مثل کتابت. خب حالا مشتقش میشه چی؟ کاتبون و ضاربون. این کاتب و ضارب به خصوص کسی که فی الحال مشغول کتابت و ضربه است اطلاق میشه. این فی الحال متعلق به تلبسه، ما تلبس فی الحال، نه به اصطلاح استعمال و اینو، نه ما تلبس فی الحال. آیا اگر تلبس الان باشه، الان میشه حقیقتا بهش گفت کاتب و زاره؟ او فیما یعمه، یعنی در چیزی که یعمه، یعنی یعمه چی را؟ ما تلبس بالمبدأ فی الحال، ضمیر یعمه میخوره به ما تلبس بالمبدأ فی الحال. و من قضا عنه تلبس، و چیزی که ان قضا عنه تلبس، تلبس از او منقضی شده. یعنی چی؟ یعنی قبلا متلبس به مبدأ بود، دیروز کاتب بود، دیروز مشغول ضرب بود، اما الان مشغول ضرب و کتابه نیست. حالا اگر خوب دقت کنید، اگر ما الان به این آدمی که دیروز مشغول ضرب بود الان بخوایم بگیم ضارب، الان به این آدمی که دیروز مشغول کتابت بود بخوایم بگیم کاتب، الان بهش بخوایم بگیم کاتب، این کاتبی که الان بهش میگیم حقیقی یا مجازی؟ حالا اقوال بعد الاتفاق علا کونهی مجازن، بعد از آنی که اتفاق نظر هست بر این که این کون المشتقه مجازن در چی؟ ما یتلبس بالمبدأ فی الاستقبال، یعنی این مورد اتفاق که اطلاق مشتق و استعمال مشتق بر ذاتی که آینده متلبس میشه، استعمال کی؟ الان، الان بخوایم استعمال کنیم، این استعمال مجاز است. الان هم بخوایم استعمال کنیم برای کسی که الان مشغول نوشتنه، این استعمال مسلم استعمال حقیقی است. اما برای کسی که دیروز و گذشته بوده و الان نیست بخوایم الان استعمال کنیم، این محل بحثه. و قبل الخوض فی المسئله و تفصیل الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها ینبغی تقدیم و امور احدها، این که مراد از این مشتق چیه اینجا؟ و تا آخر هی میخوام بگیم مشتق مشتق، ان المراد بالمشتق ها هنا لیس مطلق المشتقات، منظور از مشتق در اینجا مطلق مشتقات نیست. چیه؟ مطلق مشتقات مگه معناش چیه؟ ها؟ مطلق مشتقات یعنی اونی که در ادبیات و اینا داشتیم، اون چه چی معنا میشد؟ کل ما یؤخذ من المبدأ. خب اون شامل افعال هم میشد، همه افعال رو در بر میگرفت، ضربه، یضربه، لا تضرب، اضرب. اما اینجا منظور ما خصوص ما یجری منها علی الزوات، خصوص اون چیزایی است که یجری من المشتقات علی الزوات، از اون مشتقاتی که جاری بر زوات میشه، یعنی حمل بر زوات میشه. شما ضربه را ما میخوام ببینیم این تعریف بر فعل ماضی صادقه یا نه. ما یجری منها علی الزوات، اون چیزی که بر زوات جاری میشود، ضربه بر زوات جاری میشه یا نه فعل ماضی؟ نه، ضربه با زید اتحاد نداره، جاری بر زید نمیشه، درسته فعل زیده، اما جاریه بر زید نیست، حمله بر زید نمی شود. باید یه چیزی رو بگیریم که با زید متحد باشه، بشه او را بر زید و ذات هم کرد. ضارب را میشه بر ذات هم کرد، ضربه را نمیشه بر ذات هم کرد. حتی در زیدون ضربه، در زیدون کتبه، ما کتبه را حمله بر زید نمی کنیم، اتحادی نداره کتبه با زید. کاتب با زید اتحاد داره، ضارب با زید اتحاد داره، اما ضربه که فعل باشه با زید اتحاد نداره. مما یکون مفهومه منتزعا من الذات به ملاحظه اتصافها، اتصاف این ذات به مبدا، چون ذات متصف به این مبدعه، ما این مفهوم را از او انتزاع میکنیم، ضارب را انتزاع میکنیم، کاتب را انتزاع میکنیم. و اتحادها معه، اتحاد ذات مع المبدا، معه یعنی مع المبدا، به نحو من الاتحاد، به یک نحوی از اتحاد. کان به نحو الحلول، حلول اتحاد حلولی مثل چی؟ اتحاد بیاض با زی با ذات، که اینجا بیاض حلول کرده در مثلا این دیوار یا در زی. اول انتزاع مثل مالکون، اتحاد مالک با زید اتحاد اعتباری است. اول صدور مثل کاتبون و زاربون، اتحاد کاتب و زارب با زید اتحاد صدوری است، چون یه چیزی است که صدر عن ذات. کتابت، زدن، اینا چیزایی است که از ذات صادر می شود. به صدور و ایجاد که، خب طبق این بیان چه چیزایی میشن مشتق؟ کل ما جرا علیه علی الذات و یتحد مع الذات، ها اسم فاعل میشه، مثل کاتب. اسم مفعول میشه، مثل مکتوب. صفت مشبهه میشه، مثل چی؟ کتیب مثلا، یا کتاب یا زراب. بل و سیق المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه. مکتب به معنای اسم زمان، یعنی زمان نوشتن. امکنه مکان نوشتن، مکتب به معنای محل نوشتن. این حالا ما ماده کتابت رو بزن تو زر با همه اینا هم ممکن. ول آلات مثلا فرض فرمایید وسیله ای که برای عرض به حضور شما نوشتن ازش استفاده میشه، عنایت فرمودید، یا وسیله ای که برای سنجیدن وزن ازش استفاده میشه. خب مثلا میگیم مکیال یا میزان، چیزی که با او توزین میشه یا مثلا چیزی سنجیده میشه. خب الان مثلا این وزنه رو تا دیروز باش جنس میکشیدن، وزنه ترازو بود، الان از پارسال به این ور دیگه این نمی کشن باهاش. آیا به این اگر بگیم میزان، الان بهش بگیم میزان، الان ما میخواییم به این بگیم میزان، این استعمال استعمال مجازیه یا حقیقیه؟ پس محل نظام معلوم شد چیا. خب کما ظاهر العنوانات، در عنوانات در مشتق همه اینو عنوان رو ذکر کردن، عنایت فرمودید. اما صاحب فصول این وسط آمده محل نزاع را اختصاص به اسم فاعل بده. فرموده است که اصلا این بحث این که آیا مشتق حقیقت است در خصوص ما تلبس بالمبدا یا در اعم از ما تلبس بالمبدا فی الحال و من قضا عنه تلبس، این تعبیرهای خود قلم به سلم بس خیلی پیچیدگی نداره، خیلی ساده است. آیا مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال حقیقته یا در عام استعمال میشه؟ هم در ما تلبس بالمبدا فی الحال و هم در من قضا عنه تلبس. این مشتق فقط مال اسم فاعله، بقیه دیگه داخل محل نزاع نیستن. خوب دقت کنید، اینجا مرحوم آقای آخوند کلام صاحب فصول رو توضیح نداده، اصلا دیگه همین فقط در همین حد توضیح نداده. چرا؟ آخه چرا صاحب فصول میگه نزاع مختص اسم فاعله؟ اسم مکان، اسم زمان، اسم مفعول، صيغه مبالغه، اینا همه از داخل محل نزاع خارجن، از محل نزاع بیرونن. چرا؟ اینجا از مجموع توضیحات و کلماتی که داده شده به دست میاد که چرا مرحوم صاحب فصول اینها را از محل نزاع خارج بوده. خوب دقت کنید، توضیحش آقای آخوند ندادن. جناب صاحب فصول فرموده است که علت این که ما میگیم همه خارجن فقط اسم فاعل داخله، برای اینکه هر جا شما تو این بحث به هر کتابی که مراجعه کنید مثالی که زدن همه از اسم فاعل مثال زدن، هیچکی مثال از اسم مفعول نزده که آیا مثلا به این آدمی که دیروز کتک خورده مضروب بوده، امروز اگر بخوایم بگیم مضروبان این عنوان حقیقت داره یا مجاز؟ تو هیچ کتابی اسمی از اسم مفعول برده نشده، فقط اسم صحبت از اسم فاعل. پس این تمثیل به اسم فاعل نشون میده بقیه از محل نزاع خارج. این حرف صاحب فصول، همینجا ما تکلیفش رو روشن کنیم، پرمندش رو ببندیم، اصل باطلیه. اینکه مثال فقط از اسم فاعل زدن، این آقای آخون همینجا جوابشو میده، این دلیل بر اختصاص به اسم فاعل نداره. این مثال را بیشتر به خاطر وضوحی که داشته در اسم فاعل مسئله واضح تر بوده، مثال را برای اینکه به فهم ذهن کمک بشه بیشتر از فرد روشن میزنن، از فرد روشنش که اسم فاعل بوده نام برده شده. پس این حرف حرف درستی بله نیست. خب دلیل دومی که صاحب فصول آورده، گفته آقا همه رو این اتفاق نظر دارن، همه اتفاق نظر دارن بر این که اسم فاعل داخل در محل نزاع، در غیر اسم فاعل چنین اتفاقی وجود نداره. خب اینم حرف به اصطلاح باطلی است که چنین اتفاق نظری وجود نداره. این دوتا مسئلهش خیلی مهم نیست، عمده عرض به حضور شما مسئله و مطلب دیگر که این رو مرحوم آقای آخوند به عنوان اشکال به صاحب فصول ایراد میکنه. خوب عنایت بفرمایید. صاحب فصول مدعی است. عرض میکنم این تیکه را اصلا آقای آخوند متعرض نشده در توضیح کلام صاحب فصول. ما حالا توضیح میدیم برای اینکه کلام صاحب فصول روشن بشه. اون مقداری از کلام صاحب فصول که اینجا آقای آخوند متعرض شده بسیار کمه و کوتاه. اما حالا ما توضیح میدیم کلام صاحب فصول را که جدای از اون دو مطلبی که گفتیم که تمثیل فقط به اسم فاعله و اینکه این مورد اتفاق کله، یه مسئله دیگه هم هست توضیحی که خود ایشون دادن، اینکه عرض به حضور شما ما میگیم اسم فاعل، اسم مفعول داخل در محل نزاع نیست. صاحب فصول میگه چرا؟ چون اصلا یک ضابطه کلیه برای اسم مفعول نمیشه بیان کرد. برای اینکه مثلا همین کتاب کفایه را آقای آخوند کی نوشتن؟ 100 سال قبل. خب الان اگر ما به این کتاب آقای آخوند بگیم هازا مکتوب المحقق الخراسانی، این اطلاق حقیقی یا مجازیه؟ من الان بگم هازا مکتوب و محقق الخراسانی اسم مفعوله، این حرف صاحب فصول ها. میگه این چیه؟ این عنوان حقیقت. یعنی بعضی جاها مسلم عنوان حقیقت داره و وقتی این چنینه که بعضی جاها یقیناً عنوان حقیقت داره، دیگه ما نمیتونیم بیایم بحث کنیم در بعضی جاهاش چجوریه، آیا عنوان حقیقت داره یا مجاز. یعنی در اسم مفعول نمیتونیم یک ضابطه کلی بدیم و چون نمیتوانیم یک ضابطه کلی بدهیم به جهت این که در بعضی موارد قطعا حقیقته، دیگه نمیشه این رو داخل در محل نزاع و بحث وارد کرد. پس اسم مفعول از محل نزاع خارجه چون نمیشه در مورد چه ضابطه کلیه دار. یه جاهای مسلم اسم مفعول نمیشه به کار برد، یعنی به نحو حقیقت نمیشه به کار برد، مثل عنوان مقدوران، چیزی که قبلا مقدور بوده و الان مقدور نیست. اگر الان بگیم هازا مقدوران، آیا عنوان مقدور برای این چیزی که قبلا مقدور بود و الان مقدور نیست، این عنوان عنوان حقیقیه یا مجازیه؟ اینجا مسلم مجازه. پس یه جاهایی اطلاق اسم مفعول مسلم حقیقته، یه جاهایی مسلم مجازه. خب ما اصلا نمیتونیم اینو ضابطه مندش کنیم. این مال اسم مفعول. در مورد اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، تو همه اینا در یه مواردی عنوان حقیقت داره، در یه مواردی عنوان حقیقت نداره. مثلا مکتب، محل نوشتن، اگر فرض کنید 100 سال پیش یک عالمی در یک کتابخانه مشغول نوشتن بود، میتونستیم به اون محل بگیم، اسم مکان اون بگیم مکتب، هازا مکتب و فلان. اما الان بخوایم اگر به او بگیم مکتب، این مکتب فلان است، این مسلم، این اطلاق حقیقی نخواهد بود. یه جایی اطلاق حقیقی داره. همینطور در مورد اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، در همه اینها عرض به حضور شما هم به نحو حقیقت استعمال میشه، هم به نحو مجاز. حالا بعضی که همیشه به نحو حقیقت، بعضی هاش همیشه به نحو حقیقت. خب ما در یه همچین موقعیتی تنها چیزی که میتونیم او رو داخل کنیم و بگیم نزاع در او داخله، فقط اسم فاعل، بقیه همه خارج. اسم فاعل و هر آن که به معنای اسم فاعل. آقای آخوند به رد صاحب فصول میپردازن. خوب دقت کنید، اولا فرمودن تمثیل به اسم فاعل دلیل بر اختصاص محل نزاع نمیشه، اینو قبلا گفتم. این که میفرمایید همه برش متفقن که اسم فاعل داخل محل نزاع، این رو هم میفرماید هو کما ترا. کجا چنین اتفاقی وجود داره؟ و سوم آقای صاحب فصول، اشکال اصلی به ایشون هم اینه که این که شما یک خلط بزرگی اینجا انجام دادی. آقای صاحب فصول خلط کرده. چرا؟ چه خلطی کرده؟ برای اینکه به گمان صاحب فصول، حواسه اینجاست یا نه، به گمان صاحب فصول فکر کرده مبادی همیشه باید جنبه فعلیت داشته باشه، مثلا زرد. خب زرد یه جنبه فعلی داره، الان داره میزنه، ول بکنه دیگه نمیزنه. اما بعضی از مبادی جنبه فعلیت نداره، جنبه ملکه داره، مثل عنوان مجتهد که بر کسی اطلاق میکنیم. اگه کسی میگیم اجتهاد داره یعنی چی؟ یعنی ملکه استنباط داره، ولو ممکنه یه مسئله هم استنباط نکرده باشه، اجتهاد فعلی نکرده باشه، اما این قوه را داره. بعضی از مبادی جنبه شعنی دارد، مثل برای میوهی که ثمرده عنوان اسمار به کار ببریم. خب این میوه نداره الان، بالفعل میوهی نداره، الان زمستانه، اما این شأنیت رو دارد که در بهار و تابستان میوه بدهد. پس اینجا هم گاهی مبدأ جنبه شأنی پیدا میکنه، گاهی حیثیت صناعت پیدا میکنه. به یکی میگیم نجار. خب این صناعت الان ممکنه بالفعل مشغول نجاری نباشه، اما این صناعت را بلده، این حرفه را بلده. خب حالا اگر مبدأها از این جهات متفاوت بودن، یکی مسئله فعلیت درش بود، یکی مسئله شأنیت بود، یکی مسئله ملکه بود، اگر دارای جنبه های مختلف بودن، آیا این اختلاف مبدأها، اختلاف مبادی از حیث این به اصطلاح اموری که گفتیم سبب می شود بگیم که اینها داخل در محل نزاع نمیشن یا محل نزاعشون متفاوته؟ نه، چنین حرفی نیست. همشون اسم فاعلن، همشون هم داخل میشن، اما هر کدام از یه حیثی است، چون مبدأ های متفاوتیه. لذا این اشکال صاحب فصول به نظر مرحوم آقای آخوند وارد نیست. عبارت رو دقت کنید: و صریح و بعض المحققین مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا تمثیل بهی. صریح بعض محققین با توجه به این که عدم صلاحیت چیزی که موجب اختصاص نزاع به بعض بشود الا تمثیل بهی، به این بعض منظور همون اسم فاعله، تمثیل به بعض یعنی تمثیل به اسم فاعل. صریح بعضی از محققین مثل صاحب فصول اینه که عرض به حضور شما چیزی که بخواد اختصاص بدهد نزاع را به او، یعنی اسم فاعل و مثالی که زدن، این صلاحیت ندارد. تمثیل نمیتونه اختصاص بدهد نزاع را به خصوص اسم فاعل. و هو غیر صالح، تمثیل غیر صالح است برای این اختصاص نزاع به بعض، کما هو واضح. فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، صاحب فصول، من الاختصاص باسم الفاعل و ما به معناه من الصفات المشبهه و ما یلحق بها. پس وجهی برای اون چه که بعض الاجله صاحب فصول گفته که اختصاص به اسم فاعل داره و اون چه که به معنای اسم فاعل هست من الصفات المشبهه و اون چه که یلحق بها به صفات مشبهه، اختصاص به اینها نخواهد داشت. و خروج سایر صفات، این که همه صفات خارج بشه، فقط اسم فاعل اون صفاتی که به معنای اسم فاعلا داخل محل نزاع بمانن. ولعل منشأه، منشأ این ما زعم، اون چرا که بعض الاجله گمان کرده، منشأش چیه؟ توهم کون ما ذکره لکل منها من المعنا مما اتفق علیه الکل. توهم این چیزی که ما ذکره، اون چیزی که ذکر کرده است، اون را برای هر یک از این امور، من المعنا، از چیزهایی است که کل بر او اتفاق نظر دارن، این مورد اتفاق همه است. و هو کما ترا، یعنی مسلم این مما اتفق علیه الکل نیست. این هو کما ترا اینو میخواد بگه، میگه این از مواردی که مورد اتفاق کل باشه نیست. و اختلاف و انها تلبسات حسب تفاوت مواد المشتقات، خبر این اختلاف بعدن میاد. اختلاف انهای تلبسات به حسب تفاوت مبادی مشتقات، تلبسات فرق میکنه چون مبدأ ها فرق میکنه. از چه جهت فرق میکنه تفاوت مبادی مشتقات؟ از چه جهته؟ به حسب الفعلیت. بعضی چیزا فعلیت دارن مثل زر، و شأنیت، بعضی چیزا شأنیت دارن مثل ثمره دادن برای درخت، و صناعه مثل مثلا فرض فرمود که نجاری، و الملکه مثل اجتهاد. خب حسب ما یشیر الیه، بر اساس اون چه که صاحب فصول اشاره کرده به او، این لا یوجب تفاوتا فی المهم من محل النزاع هاهنا، این موجب تفاوت در مقصود از محل نزاع نمی شود. یعنی این که حالا مبدأها از حیث فعلیت فرق دارن، از حیث شأنیت فرق دارن، از حیث ملکه و غیر اون فرق دارن، این موجب یک تفاوت مهمی در مقصود نخواهد شد. فرقشون فقط اینه که منقضی ها و متلبس ها فرق دارن و الا از جهت اصل کبرای محل نزاع با هم اختلافی ندارن. در بعضی جاها مثلا فرض فرمایید که اون چیزهایی که منقضی میشه زودتر منقضی میشه، مثل ضرب و کتابت. بعضی چیزها انقضاءش دیرتره، مثل اشتها. کسی که این ملکه رو داره به این زودی ملکه رو از دست نمیده. ثم لا یبعد. پس عنایت فرمودید تا اینجا مشتق را ما براش دو تا معنا گفتیم. یک معنای از مشتق اونی بود که در ادبیات کل ما یؤخذ من المبدا، اون رو گفتیم از محل نزاع ما داخل. معنای دوم مشتق اسم فاعل، اسم مفعول، یعنی کل ما جرى على الذات، هر چیزی که بر ذات جاری بشه. و یتحد مع الذات، این چیزی که آقای آخون معنا کردن. لذا حرف صاحب فصول رو هم رد کردن که فقط برای اسم فاعل میگفت. ایشون میگه کل ما جرى علیه الذات، اسم فاعل، اسم مفعول و قس علاه. یه احتمال سومی هم اینجا هست که مشتقی که در محل نزاع بحث میشه یه معنای دیگری داره. ببینیم حالا اون حرف و اون احتمال حرف درستی هست یا نیست.